سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان، کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست، با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار، با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
با همدیگه میسازیم ایرانی زیبا و سربلند رو. متشکرم از شما هموطنان عزیزم که از سراسر ایران زیبا همراه رادیو سبا هستیم. به ساعت 14:30 رسیدیم و دعوت میکنم شنونده برنامه سی نشانه باشید.
بارها این جمله را شنیده بودم، اما این بار داشتم به عین آن را در زندگیم مشاهده می کردم.
برکتی که بعد از صبوری من توی زندگیمون اومد برای خودم هم جالب بود.
دعاهام اثر کرده بود،
مثل اینکه خداوند خودش ضامن من شده بود و یک عمل نیک من رو چندین برابر پاسخ داده بود.
دیدی روزی دست خداست و اگر بخواد به کسی روزی بده بی حساب و کتاب و از جایی که فکرشو نمی کنه بهش روزیشو می رسونه.
خدایا شکرت.
سی روایت،
سی نشانه،
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 سی نشانه.
هر چی کار می‌کردم و پول پس انداز می‌کردم، جایی خرج پیش می‌اومد و هر چی داشتم و مجبور می‌شدم خرج کنم. با اینکه بیشتر از بقیه کار می‌کردم و کمتر خرج می‌کردم، حس می‌کردم پولم برکت نداره. اگه می‌دونستم که علتش چیه کاری می‌کردم، اما علتش رو متوجه نمی‌شدم. البته شاید مثل بقیه بود. از چند تا از دوستانم شنیده بودم که اونا هم همین حرف منو میزدن، که هرچی کار و تلاش میکنن همش خرج میشه. اما یکی رو میشناختم که اینطور نبود. نمیدونم، شاید وقتی خودم رو با اون مقایسه میکردم از وضعیت خودم راضی نبودم. یکی از همکارانم که حقوقش بیشتر از من نبود و حتی جای دیگه ایم کار نمیکرد، هم مدل ماشینش از من بالاتر بود و هم خونش محله بالاتری بود. همیشه آخر هفته ها هم خونهشون مهمون رفت آمد میکرد. تا حالا هم ندیده بودم از وضع و اوضاع مالش گلایه کنه. مگه میشه؟ از کجا پول می آورد؟ حتما ارث و میراثی بهش رسیده بود. شایدم پولش برکت داشت. نمیدونستم چجوری باید سر از کارش در بیارم تا با فهمیدن رازش منم اوضاع مالیم بهتر بشه، کمتر بدوم و آرامش بیشتری داشته باشم. اول تصمیم گرفتم که از خودش بپرسم، ولی بعد فکر کردم که شاید واقعیت ماجرا رو نگه. هر جا که حرفی ازش بین همکارا میشد، من حرفو ادامه میدادم تا بیشتر راجبش بدونم، اما بقیه هم بیشتر از من خبر نداشتن. فکر کردم راهی جز این که از خودش بپرسم ندارم. واسه همین یه روز سر کار وقتی کارش کمتر شد و سرش خلوت‌تر بود پیشش رفتم. سر صحبت باز کردم و از اوضاع مالی خودم گفتم، از دوندگی‌های بی‌نتیجه‌ام. بعد از اینکه از خودم واسش تعریف کردم، شروع کردم به گفتن از اون که تو چجوری با یه کار اوضاعت از من بهتره؟ چجوری از پس خرج و مخارج زندگیت برمیای؟ لبخندی زد و بالاخره لب به حرف زدن باز کرد. هر چیه لطف خداست. من کار خاصی نمی‌کنم. با خودم فکر کردم که اشتباه کردم مستقیم از خودش پرسیدم. معلومه که نمیخواد رازشو بگه. معلومه که دلش میخواد از بقیه جلوتر باشه. یه جوری حرفامو تموم کردم و رفتم سر کار خودم. همون روز موقعی برگشتن به خونه، تو مسیر که داشتم با ماشین برمیگشتم، جلوی یه خیریه ماشینشو دیدم. پلاکو چک کردم تا مطمئن بشم اشتباه نمی‌کنم و ماشین خودشه. درست دیده بودم، ماشین خودش بود. ماشینمو پارک کردم و وارد خیریه شدم. جایی که منو نبینه روی یکی از صندلی‌ها نشستم. همه با ادب و احترام صداش می‌کردن و باهاش حرف می‌زدن، انگار که توی اون خیریه کاری باشه. کنجکاویم بیشتر شد. تصمیم گرفتم تا سر از کار و بارش در نیاوردم از اون خیریه بیرون نیام. بعد از نیم ساعتی از خیریه بیرون رفت. ماشینشو سوار شد و رفت. رفتم پیش یکی از کارکنای اونجا. اسم و فامیل همکارمو گفتم تا فهمید از آشناهاشم حسابی تحویلم گرفت. ازم خواست برم تو اتاقش و تا برام چای بیاره. بعد از اینکه چای آورد روبروم نشست تا چای بخوریم. منم شروع کردم به سوال پرسیدن که فلانی اینجا چه سمتی داره و اصلا تو این مؤسسه چی کار میکنید.
در زندگی همه ما اتفاقات و ماجراهایی وجود دارد که گاهی ساده از کنارشان میگذاریم، بدون اینکه به نشانه هایی که در دل این روایت ها وجود دارد توجه کنیم. نشانه هایی از آیات قرآن. در سی روایت سی نشانه به روایت های زندگی شما گوش می دهیم تا شاید فرصتی باشد برای اینکه بیشتر حواسمان به نشانه ها باشد.
کلی ازش تعریف کرد و از حرفاش فهمیدم که همکارم مدیر اون مؤسسه است. مؤسسه‌ای که سالانه کلی جهیزیه برای زوجای نیازمند و ارزاق برای فقرا تهیه میکنه. بعد از اینکه تقریباً هر چی که میخواستم و راجبش فهمیدم، بیرون اومدم و رفتم خونه. ذهنمو مشغول کرده بود. حتماً باید باهاش حرف میزدم. حتماً باید میفهمیدم که پولایی که برای کمک به نیازمندا میده رو از کجا تأمین میکنه. درسته که اونجا خیر زیاد بود، اما اون آقای تو مؤسسه میگفت که همکارم خودش خیلی توی تأمین هزینه‌ها کمک میکنه. صبح که رفتم سر کار، به محض دیدنش رفتم سراغش. از دیروز تعریف کردم که اتفاقی دیدمش و رفتم سراغ همکاراش توی اون مؤسسه. سوالامو ازش پرسیدم، بهش گفتم که هدفم از این همه کنجکاوی چیه. گفتم که میخوام برکت بیاد تو زندگیم. اونم وقتی از نیتم باخبر شد، بالاخره حرف زد و گفت دیروز بهت گفتم برکت دادن به مال کار خداست. وقتی آدم برای خدا کار کنه، وقتی که برای خدا ببخش و انفاق کنه، میبینه از همه جا براش رزق میاد. اونقدری که حتی حساب و کتاب از دستش در میاد. اگه بخوای میتونی شروع کنی. شاید فکر کنی که برای زندگی خودت هم پول کم داری. چجوری میتونی به دیگران کمک کنی؟ ولی اینطور نیست. شروع کن. با مقدار کمی هم شروع کن. بعدن میبینی هم پولت با برکت تر میشه و هم از جایی که فکرشو نمی کنی بهت رزق و روزی میرسه.
کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاند، که در هر خوشه 100 دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد و شایستگی داشته باشد 2 یا چند برابر می کند و خدا از نظر قدرت و رحمت وسیع و به همه چیز داناست.
نشانه ای از یک روایت را شنیدیم. آیه 261 سوره بقره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
روایت هایی از داستان زندگی، روایت هایی که خبر از نشانه ها دارند، نشانه هایی از آیات قرآن. اگر شما هم به دنبال پیدا کردن نشانه ها در روایت های زندگی هستید، فردا همین موقع منتظر من باشید. با یک روایت دیگر و یک نشانه دیگر برمی‌گردیم.
طاقت ندارم دور شی از من، این آدم ها از درد من دورن، قلبم توی بغضم بنی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورن، از لحظه های بی تو میترسم، لحظه فکر این حراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش، شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه تری جای صدای من شد، شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد، های تو رو این تم هست، تا نشکنم من زیر پای تو، این دین روی گردن من هست، شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد، شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد.
زنگ انشا.
به نام خدای بخشنده بخشایشگر. زنگ انشایی ها سلام. طاعتتون قبول باشه. وفات حضرت خدیجه سلام الله رو به همتون تسلیت میگم. اینجا زنگ انشاست، جایی که ما دور همدیگه جمع میشیم تا در کنار هم انشا نوشتن رو با موضوعات مختلف تمرین بکنیم. اینطوری هم میتونیم مهارت‌های نوشتن خودمون رو تقویت بکنیم و هم با نظرات دوستانمون درباره موضوعات مختلف آشنا میشیم. اگر موافق باشید بی معطلی بریم سراغ شنیدن انشاهای شما دوستای خوبمون. اولین انشای این قسمت از برنامه ما رو محسن شیرازی از مدرسه شاهد برهان مجرد برامون ارسال کردن. بفرمایید بشنوید.
نام خداوند بخشنده مهربان. ماه رمضان، ماه مهمانی خدا است. در این ماه زیبا روزه میگیرند بزرگترها از سحر تا شب چیزی نمیخورند، اما برای بچه ها که به سن تکلیف نرسیدن روزه کل گنجشکی میگیرند، چون بهار می با ماه رمضان یکی شده است. ما افطار و بعد افطار به دید و بازدید می رویم.
خیلی متشکریم از شما آقا محسن بابت انشایی که برای ما فرستادید. با اینکه سنتون کم بود اما خیلی خوب تونستید مطالبی که میخواید بگید رو در قالب انشا به ما بیان بکنید. درباره ماه مبارک رمضان صحبت کردید، اینکه بزرگترها روزه میگیرن و بچه‌هایی که هنوز به سن تکلیف نرسیدن سعی میکنن که به بزرگترهای خودشون کمک بکنن و سعی میکنن که حالا در کنار اونها حال و هوای ماه رمضان رو هم تجربه بکنن. بعدش درباره مصادف شدن بهار قرآن و بهار طبیعت هم صحبت کردید و آداب و رسومی که ما در این زمینه داریم. درکو خیلی ممنونم از شما به خاطر نوشتن این انشای زیبا. انشای بعدی که میخوایم با هم بشنویم رو محمد صادق باقری از مدرسه شاهد برهان مجرد برامون ارسال کرده. بفرمایید بشنویم.
خداوند مهربان. محمد صادق باقری، خیابانی، کلاس 2-1. موضوع انشا: مهمانی لاله ها. خداوند در قرآن در مورد شهیدان فرموده است: هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی میخورند. آری شهیدان زنده هم و همکنون کارها و رفتارمان را تماشا میکنند که آیا ما پیرو راهشان هستیم یا نه. شهید از بالاترین سرمایه زندگیش یعنی جان خود میگذرد تا در راه خدا و از بین بردن دشمنان خدا و از دین اسلام دفاع می کند. ما برای قدردانی از شهدای عزیزمان در پنجشنبه آخر سال بر سر مزار آنان می رویم و با خواندن صلوات و فاتحه از آنان یاد می کنیم.
خیلی ممنونیم از شما. شما درباره مهمانی لاله‌ها انشاتون رو نوشته بودید، درباره شهدای عزیزی که جانشون رو به خاطر کشور و دینشون به خطر انداختند و اگر ما آرامش و امنیت داریم مدیون اونها هستیم. شما ابتدای انشاتون آیه از قرآن رو آورده بودید درباره اینکه شهدا زنده هستند و بعد گفتید که ما برای اینکه ازشون قدردانی بکنیم سعی می‌کنیم که راهشون رو ادامه بدیم، سر مزارشون بریم و همیشه یادشون رو زنده نگه داریم. متشکریم از شما. انشای بعدی که میخواییم با هم بشنویم رو فهیمه جمشیدی از مدرسه شهید ناصری برامون ارسال کرده. بفرمایید گوش بدید.
ماه رمضان ماه مهمانی خدا و ماه نزول قرآن کریم است. ما میدانیم که خداوند در این ماه بندگان روزه‌دارش را مورد لطف و عنایت خاص خویش قرار میدهد. من میدانم میزبانه که خدا باشد بهتر پذیرایی از مهمانانش به هم میآورد. پذیرایی از جنس تخفیف لذا و خوشنودی. مادم این خوابهای روزه‌داران حقیقی در این ماه عبادت از نفسهایشان گویا ذکر خدا را شماره میکنند و هر آیه قرآنشان سبب ختم قرآن است. و پدرم میپرسند روزه چیست؟ پدرم میگوید انسان علاوه بر جنس چشمش روحش نیز روز دار است. ما همان گونه که ساعتها دست از آب و خوراک کشیده است باید چشما زبان گوش و از همه مازد دلش را روزدار باشد و گناه نکنه. نگاه ها اگر کنترل شود، زبان اگر جز سخن حق چیزی نگوید، گوش ها اگر جز چیز خیلی نشود و دل ها متوجه محبوب شود، آنگاه روزه های انسان روزه حقیقی می شود و روزه ای که پاداش آن تقریب به خداوند است. پیامبر اکرم سلام الله علیه و آله می فرماید روزه سپری از در برابر آتش جهنم.
متشکرم از شما فهیمه خانم. شما توی انشات به ماه مبارک رمضان اشاره کردی و در این باره برای ما انشا فرستاده بودی. گفتی که کوچکترین کارهای نیک و خوب ما توی ماه رمضان ثوابش چندین برابر میشه و درباره این صحبت کردی. گفتی که وقتی ما روزه میگیریم باید با تمام وجود روزه دار باشیم. یعنی چی؟ یعنی سعی کنیم که با بقیه اعضای بدنمون، با چشممون، با گوشمون، با زبانمون گناه نکنیم و سعی بکنیم که از کارهای ناپسند دوری کنیم تا بتونیم به خداوند نزدیکتر بشیم. خیلی متشکریم از شما. خدا قوت. آخرین انشایی که امروز میخواییم با هم بشنویم رو کسرا عرب از مدرسه شاهد برهان مجرد برامون ارسال کرده. بفرمایید بشنوید.
به نام خدا. موضوع مهمانی خدا. ماه رمضان ماه مهمانی خداوند است و روزهای آن با روزهای دیگر سال تفاوت زیادی دارد. روزه گرفتن برای من کمی سخت است، اما این ماه را خیلی دوست دارم. در این ماه رمضان فقط تحمل گرسنگی و تشنگی نیست، بلکه در طول روزهای این ماه باید به این فکر کنیم که چگونه با روزه گرفتن انسان بهتری شد و ما بتوانیم حال افراد فقیر را درک کنیم و زبان خود را از گناه و غیبت و دروغ و تهمت زدن به دیگران پاک نگه داریم. من در شبهای قدر به همراه پدر و مادرم به مسجد می روم و تا سحر بیدار می مانم. می دانم که شب قدر از هزار ماه بهتر است و سعی می کنم از این شبها خوب استفاده کنم. بیا در این ماه با مردم مهربان تر باشیم، از گناه کردن دوری کنیم، دستها را از آن چه نباید کرد دور کنیم، چشما را از آن چه نباید دید ببندیم، گوشها را از آن چه نباید شنید دور کنیم. امیدوارم ما نیز جزو بهترین ها در این ماه باشیم. نام و نام خانوادگی کسرا عرب پایه 3-2، نام مدرسه دبستان شاهد برهان مجرد.
ممنونیم از شما آقا کسرا. شما توی انشاد درباره تفاوت حال و هوای ماه رمضان با بقیه اوقات سال صحبت کردید. یه نکته خیلی خوبی که گفتی این بود که باید فکر کنیم ما توی این ماه که ماه برکت و رحمته چه کاری میتونیم بکنیم که انسان بهتری باشیم. مثلا به نیازمندان کمک کنیم، هوای اون کسی که کمک احتیاج داره رو داشته باشیم و سعی بکنیم با انجام دادن کارهای خوب دیگه خودمون رو به خدا نزدیکتر کنیم و دلامون رو پاکتر بکنیم. خیلی متشکرم از انشاتون، خدا قوت. دوستای خوبم، به پایان این قسمت از برنامه زنگ انشا نزدیک میشیم. اگر میخواید که برای ما انشا بفرستید میتونید با آدرس ارسان رادیو سبا در پیام رسان بله مراجعه بکنید و صوت انشای خودتون رو ارسال کنید. ما تا پایان ماه رمضان هر روز حوالی همین ساعت مهمون خونه هاتون میشیم و میتونید که با ما همراه باشید. التماس دعا داریم ازتون. تا فردا، خدا نگهدار.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم می‌افتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم. با این که آیندمونو
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست.
با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه
سال همیشه بهار.